بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس فلسفه سیاسی در سنت ایدالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه عقیده. ما در سری روایت خودمون رسیدیم به بند 151 کتاب. در موقع ما آمدیم از بحث، یعنی در واقع بخش اول دوم کتاب تمام شد، رسیدیم به مقدمه بحث، در واقع حالا به تعبیر هگل زیتلیشکایت. داشتیم مقدمه رو میگفتیم که دیگه بند 151 متوقف شد. خب بند 150 آخر سر اون بودیم، داشتیم توضیح میدادیم. بند 150 اینطور گفت، من اینو اجمالا بگم و سریع رد بشیم. گفت امر اخلاقی تا آنجا که در ویژگی طبیعت متعین فرد به طور کلی منعکس شده و فضیلت است، و از آنجا که همچون فضیلت چیزی بیش از کفایت صرف افراد را نسبت به وظایفشان به شرایطی که با آن تعلق دارند عرضه نمی کند، راستگویی است. بعد داشتم این رو توضیح می دادم که توی توضیحات یکی بحث میکنه. اون بحث این هستش که در جهان مدرن تضاد میان امر طبیعی و اراده سابجکتیو از بین میره و به یک هماهنگی برسه. داشتم اینو میگفتم که توی در واقع اندیشه کلاسیک رفتار فضیلتمند عمدتاً در وضعیت غیرمدنی ظهور میکنه و فضیلتمند بودن در وضعیت تعارض به قربانی شدن منجر میشه، و به همین خاطر هم این جوامع در واقع جوامع کلاسیک و جوامع باستانی اخلاقی بودن بیشتر به نبوغ فردی وابسته است. منتها حرف هگل اینه، ببینید همون بحث که گفتم، اون الزامات نهادی تحقق آزادی که الزامات نهادی در واقع اخلاقی بودن انسان هم به گونه‌ای هست، یعنی ما وقت داریم نگاه میکنیم این الزامات نهادی قرار بود که اون مسئله لغزش وجدان به سمت امر سابجکتیو رو حل بکنه دیگه، یعنی بس الزامات اخلاقی بودن انسان هم هست. از نظر هگل در وضعیت توسعه نظام عینی اخلاق، یعنی در وضعیتی که اون نهادهای بیرونی مستقر میشند، این تضاد کمتر پیش میاد. یعنی اون نقطه‌ای که انسان اگر بخواد فضیلتمند باشه باید قربانی بشه، به همین جهت هم نقش قهرمان فضیلتمند تو این جوامع کم میشه. یعنی میخواد حرفش اینه دیگه. ببینید این نکته خیلی مهمیه مثلا. اون نکته هم اینه. این حالا میگم تضاد فضیلتمندی و نمیدونم قربانی شدن این حرفا، ولی این حرفا خیلی ساده ای داره میزنه. میگه یه بار از شما توی جامعه‌ای داری زندگی میکنی که نهادها وجود ندارند و همه چیز قائم به فرده، و تو اون وضعیت‌های خاص فرد باید خودش رو قربانی بکنه تا فضیلت حفظ بشه. وقتی ما رسیدیم به وضعیت نهادهای جامعه مدرن که قبلا هم اینو اشاره کردم و تو درس فلسفه سیاسی تن پیشم سر این صحبت کردم، نهادهای جامعه مدرن و حالا اون در واقع حیثیت عینی زیتلیشکایت به تعبیر هگل به مثابه نهادهای عمومی، قراره که نقش فرد رو کمرنگ بکنن. خیلی بیان سادهش این میشه، شقاوت و سعادت یک ملت نباید با سعادت و شقاوت مثلا یک فرد گره بخوره. به فرض یه نفر یه دولت مرد فاسدی بود، آیا باید کل اون دولت فاسدی بشه؟ مثلا شما میبینید که میگن دوره صفویه، دوره مثلا شاه عباس خیلی خوب بود و کشور یه نظم و یه وحدت و یه یکپارچگی برش حاکم بود، نمیدونم چقدر کاروانسرا ساخت در کشور، زیر ساختای ایجاد کرد که الان مثلا بخشش هنوز تو اصفهان از میراث دوره صفویه باقی موند. بعد مثلا دوره شاه سلطان حسین یه دوره تباهی بود و دوره سقوطی بود. حالا سر این روایت هم البته بحث دیگه، بعضی هم میگن اصلا مشکل از اونجای شروع شد که شاه عباس این نظم قائم به فرد ایجاد کرد و خودش رفت سیستم اصلا پاشید. منتها اینه یه چیزی رو نشون میده، اونم اینه که حکومت داری کلاسیک، اگر ما اینو درست فهمیده باشیم، حالا ممکنه که بگی نه حکومت داری کلاسیک همینجوری نبوده، اینو بعد فهمیدم، ولی اگر روایت اینها درست باشه، یعنی حکومت داری کلاسیک و زندگی در جهان کلاسیک در فقدان نهادها قائم به فرد میشه. اگه یه شاه خوبی اومد وضع مملکت خوب میشه، یه شاه بد اومد وضع مملکت بد میشه، و قهرمان ها اینجا نقش های ویژه‌ای بازی میکنن و حرف هگل اینه که جهان مدرن و نهادهای زندگی مدنی قراره که نقش اینها رو کمرنگ بکنن. این نکته خیلی جالبیه دیگه، این ما که بشینیم اینا رو بشکافیم، حرفای خیلی مهمی از توش در میاد. پس ببینید، حرف هگل تهش اینه که در وضعیت نهادهای جامعه مدرن، نظم اخلاقی با وضعیت درونی اشخاص و با نیت‌های اشخاص در تعارض نباید قرار بگیره. و رفتار فضیلتمندانه، می‌دونید نکته مهم اینه. به این تمام مسئله این بود دیگه، وجدان اخلاقی باید با اون امر عینی همراستا بشه و در پیوند قرار بگیره. بنابراین رفتار فضیلتمندانه و معمول رو اینجا هگل میاد به مفهوم عادت، تربیت اخلاقی و در نهایت یه مفهومی که بارها بهتون گفتم سیکند نیچر، به اون گره میزنه. یعنی اینجور نیستش که من حالا اگر رفتم رو نفس خودم کار کردم یا آدم خوبی شدم، حالا میشم اون قهرمان فضیلتمندی که توی موقعیت خودشم فدا میکنم، اما نکردم که نکردم دیگه. اساساً این نظم نهادی میاد که این وضعیت به اصطلاح سوفلیک رو، این وضعیت تصادفی رو، این وضعیت مدیریت ناشده رو حل بکنه. و اتفاقا انسان ها از قبل زندگی در جهان اجتماعی مدرن و زندگی زیر ساحت های اجتماعی مدرن نوعی تربیت اخلاقی پیدا بکنن و به تعبیر هگل این در واقع امر اخلاقی در اینها ملکه بشه و از اون فرست نیچر، از اون طبیعت اولی خودشون به اون طبیعت ثانوی گذر بکنن. یعنی آدم ها برابر طبع و عادت یه سری رفتارهایی دارن دیگه. جامعه مدرن اینها رو میخواد چنان جامعه پذیر بکنه که اینها چی بشند؟ اینها به طبع اخلاقی رفتار بکنند. اینو فکر میکنم جلسه پیشم عرض کردم خدمت شما که تو بحث در واقع پایداری جامعه بسامان، وقتی رالز داره در مورد عناصر پایداری جامعه بسامان صحبت میکنه، دو تا چیز میگه. یکی مسابقت حق و خیره، یکی هم این هستش که اصول عادلانه‌ای که به عنوان عدالت به مثابه انصاف بیان میکنیم با روانشناسی اخلاقی انسانها در جامعه بسامان سازگاره. بعد رالز چی میگه؟ رالز میگه شما تو این جامعه بسامان که میایید، اولا توی خانواده زندگی میکنید، بعد میاد تو گروه های دوستی، بعدم حالا میاد تو سطح زندگی اجتماعی و زندگی که زیر دولت دارید. تو هر سه سطح شما به نحوی جامعه پذیر میشید که روانشناسی اخلاقی شما با عدالت به مثابه انصاف سازگار میشه. یعنی یه جور حس دوستی و حس محبت در بین اعضای خانواده، حس همکاری و همدلی در گروه های اجتماعی و یه جور حس همبستگی با نهاد دولت و حس قانونپذیری از قبل اون زندگی اجتماعی در شما پدید میاد. تعمدن هم از اصطلاح حس همدلی استفاده نمی کنم، بچه‌ش رو تو درس فلسفه سیاسی ترم پیش توضیح دادم. این داره شما رو چیکار میکنه؟ شما رو داره جامعه پذیر میکنه. یعنی چی جامعه پذیر میکنه؟ یعنی روانشناسی اخلاقی شما با اصول جامعه به سامان سازگاره. به نظر میاد که اینجا رالز حرفاش به شدت رنگ و بوی هگلی داره. در هر صورت بند 151 با این توضیحاتی که دادم میخواد همین مفهوم عرف و عادت رو به عنوان مفاهیم محوری در حیات اخلاقی مطرح بکن. اینجا هگل چی میگه؟ هگل اینجا میگه که اما در وحدت بسیط با فعلیت افراد، امر اخلاقی همچون شکل کلی رفتار به عنوان عرف که از اصطلاح زیته استفاده میکنه. من حالا نوشتم عرف، حالا یکی ممکنه است شو بذاره رسم، آیین، من گذاشتم عرف. پس اما در وحدت بسیط با فعلیت افراد، امر اخلاقی همچون شکل کلی رفتار به عنوان عرف ظاهر می شود و گمولیشکایت عادت، عادت اخلاقی. اینجا اگه داره اصطلاح طبیعت ثانوی رو استفاده میکنه و عادت اخلاقی همچون طبیعت ثانوی ظهور میکند که جای اراده کاملا طبیعی و نخستین را میگیرد و روح فراگیر معنا و فعلیت وجود انضمامی فرد است. این روح زنده و حاضر همچون جهان است و بنابراین تنها جوهر روح شروع به بودن چون روح می کند. این حرف ایدل چی اینجا؟ این اصطلاحاتی که میگه منظورش چیه؟ حرفش اینه که جهان آزادی در وحدت خودآگاهی و حیات در ایده طبیعت ثانوی تحقق پیدا میکنه. یعنی ما اینو قبلا چند باری هم گفته بودیم دیگه، گفته بودیم که انسان زندگیش، زندگی اخلاقیش دو تا پایه داره، یه حس خودآگاه داره، یه حس طبیعی داره. حالا حرف هگل اینه که از طریق زندگی در این جهان اجتماعی و با این وضعیتی که طبیعت ثانوی جای اراده کاملا طبیعی و نخستین رو میگیره، بین خودآگاهی و حیثیت طبیعی بشر یک وحدتی به وجود میاد. پس در این بند هگل میاد روی مفهوم اراده نخستین و کاملا طبیعی دست میگذاره که با ساحت اخلاق تناسب داره، چون تو ساحت اخلاق بود دیگه که همچین چیزی بود و خب بالاخره باید کنترلش میکرد. و حرفش هم اینه که حیات اخلاقی در تقابل با اینه، یعنی تو ساحت حیات اخلاقی این قراره با یه چیز دیگه جایگزین بشه. یعنی در ساحت اخلاق مسئله ما تقابل با امیال طبیعی بود، ولی در این ساحت، یعنی در ساحت حیات اخلاقی زیتلیشکایت، یک وحدت نیازمند نظاممندی بین اون دوتا پایهی که گفتن، یعنی خودآگاهی و طبیعت، البته طبیعت ثانوی شکل میگیره. وقت اینو ولی دقت کنید که این عادت که میگیم یه مبنای طبیعیه و از این جهت این اصطلاح طبیعت ثانوی دلالتش مهمه ها، یعنی طبیعت انسانه، ولی خب طبیعت انسان بر اثر زندگی زیر نهادها داره به گونه چی میشه تغییر میکنه و عادتهای انسان داره جایگزین میشه. پس طبیعت انسان عملا به خاطر این در واقع زندگی اجتماعی به گونه ای تغییر میکنه که انسان رو در تناسب با وضعیت خاص این نهادهای زندگی اجتماعی قرار میده. و به همین جهت هم است که ببینید اون مفهوم بیلدونگ که من پیشتر برش تاکید کردم، از این جهته که هگل میگه این بیلدونگ انسان رو به موجود اخلاقی تبدیل میکنه. تو همین بند اگه نگاه بکنید تو بند 151 تو توضیحات میگه تربیت انسانها را به عنوان موجوداتی طبیعی در نظر میگیرد، یعنی اولا خب اینه موجود طبیعی هست، و به آنها نشان میدهد چگونه میتوانند از نو متولد شوند و چگونه میتوان طبیعت نخستین آنها را به یک طبیعت ثانوی، حالا اینجا گفته اسپریچوال، من نوشتم روحانی، طبیعت ثانوی روحانی تبدیل کرد به گونه ای که روحانیت به عادت آنها تبدیل شد. پس در این عادتی که هگل اینجا میگه، نکته مهم اینه تضاد بین امر طبیعی و اراده سابجکتیو از بین میره، اون وقت یه هماهنگی داریم بین جنبه طبیعی و جنبه خودآگاه. و چون انسان‌ها خودآگاه هستند میتونن خودشون رو در وحدت با ساحت اجتماعی قرار بدن، بنابراین نظام نهادی وابسته میشه به سوژه های خودآگاه. منتها کدوم سوژه های خودآگاه؟ اون سوژه های خودآگاهی که امیال خودشون رو با اون نظام نهادی تطبیق دادن. به همین جهت هم هستش که چون این فردی آزادی خودش رو تو نظم عینی محقق میبینه. یعنی در واقع اینطور داره جامعه پذیر میشه که آزادی خودش رو در نظم عینی محقق کنه. من تا اینجا یه سوالی پیش میاد، همون سوالم اینه، این سوال خیلی سوال جدیه، اون چه جور آزادیه؟ شما یه آدمی رو آوردید توی جامعه قرار دادید، این آدم بر اثر زندگی تو این جامعه اینطوری جامعه پذیر شده، و این سوال خیلی سوال جدیه که خب اگه یه نظم استبدادی هم باشه، این مثلا عادتش این باشه دیگه، شما کمان که اینو میگن، حالا من نمیدونم چقدر درسته، مثلا میگن تو کره شمالی مردم مثلا واقعا فکر میکنن که این آقای اسمش من نمیدونم کیم اول جونگ سونگ چیه، خلاصه این آقای خیلی مثلا آدم درجه یکی و همه باید جان فدای این آدم باشن، مثلا اینجوری فکر میکنن. اسمش هم یادم نیست که چی بود، کیم نمیدونم چه اسمایی داره قیدن، ولی میگن. آره من کسی نمیدونم این گزارش هایی در کره شمالی میکنن چقدر درسته، چقدر زایده در واقع تبلیغات و جنگ سرد آمریکایی هست، چون اینا همیشه تردیده دیگه. ولی فکر میکنم آری از چیز نیست، یعنی یه ورشی از واقعیت توش هست. حالا کار نداریم، بالاخره این یه سوالیه دیگه، یه سوال جدیه. نمیشه آدم ها زیر این نظم استبدادی جامعه پذیر بشن، اصلا اون یه فرض، فرضشو که میشه مطرح کرد، حالا مثلا مثالش مناقشه میتونیم بکنیم، فرضش که درسته. یعنی یه آدمی عادت کنه به توسری خوردن، عادت کنه به این که در واقع ذیل ذیمومیت یه فردی قرار بگیره، این کاملا شدنیه دیگه، این کاملا محتمله. خب اینم که هگل میگه عرف و عادت، اینم که خب همون میشه این. پس چرا ما به این میگیم آزادی؟ یه سوال خیلی جدیه و شما چه جوابی براش دارید؟ آیه حاتم شما جوابی داری؟ آیه خسروی شما به این سوال جوابی داری؟ و بقیه دوستان، آیه جودی، خانم محمدی، خانم کرمی، ما به نظر میاد این ایراد میشه به این نگاه گرفتی، به رالز هم حتی میشه گرفتی. آقا شما آدم ها رو اصلا آوردی توی جامعه اینو فکر میکنن عدالت همینه، این به این حرف به نظر شما اصلا میشه پاسخی داد؟ این ایراد رو چجوری میشه رفعش کرد؟ دوستان اگه نظری دارید بفرمایید، بعد حالا البته منم یه پاسخی براش دارم. آیا حاتم شما نظری نداری؟ آیا خسروی شما اگر نکته دارید که ما استفاده میکنیم؟ خانم محمدی شما چی؟ شما نظری ندارین؟ خانم کرمی، دوستان اگه نکته‌ای هست بفهمید. ببینید سوال اینه، ببینید هگل داره میگه که این آدم ها بر اثر این زندگی که تو، یعنی ببینید اصلا اینجوری بگیم، تو ساحت اخلاق یه دوگانه‌ای پدید میاد بین اراده اخلاقی و میل طبیعی آدم ها. ولی تو ساحت زندگی اجتماعی اصلا بر اثر زندگی در زیر این نهادها طبیعت اولی تبدیل به طبیعت ثانوی میشه. انسانها عادت میکنند که مطابق با الزامات نهادی زندگی بکنند. من خب میگم آقا چرا هگل به این میگه آزادی؟ این چرا توی بحث آزادی انسانها داره؟ اینکه اصلا شما سوال اصلی اینه دیگه، شما میتونی نظم اجتماعی درست بکنی، نظم استبدادی، آدم ها عادت بکنن که زیر قیمومیت دولت مستبد زندگی بکنن، این که شدنیه، فرضش که حداقل قابل تره. پس چرا هگل اینجا میگه سکن نیچر؟ آیا این ایرادی به حرف هگل نیست که این سکن نیچر که اصلا آزادی نیست، نفی آزادی؟ من سوالم اینه، اینو براش شما چه توضیحی دارید؟ به نظرتون ایرادی که نمیشه بهش پاسخ داد یا نه در واقع حالا میشه برای این یه پاسخهای مطرح کرد؟ خانم کرمی سوال اصلا واضحه؟ ببین آقای خسروی، من فینگلیش داریم، اگه با پرشن که اینجا بنویسی من نمیتونم، کیبورد فارسی من نمیتونم اینجا بخونم، ولی حالا اگه میخوای میکروفونت رو روشن بکنم مشکلی نیست. منتها چیزی من میفهمم میگه مگه دولت با مشارکت مردم تشکیل نمیشه؟ چرا؟ ولی حرفتم غلط نیست، یه قیدی بهش بزنیم به نظر من میاد که پاسخ مسئله رو شما داری میدی. آقای حاتم شما چی؟ شما نظری نداری؟ آقای حاتم میخواد یه نظری بده ببینیم چی میگه. این وسط خانم کرمی هم نظرشون استفاده
کنم. من خودم فکر میکنم که این مسئله به شکل مشخصی در ارتباط با حالا اون سازمان‌های نهادی و ایدئولوژی که تحت عنوان آزادی و حقوق شکل میگیره در یک جامعه مبتنی بر اون شیوه تولیدیه که جامعه به اقتنا داده دیگه. ما توی دوره باستانی به عنوان مثال همون وضعیتی رو داشتیم که انگار افراد خودشون رو در فرد حاکم میدیدن دیگه، یعنی فرد حاکم به عنوان مالک مال و جان مردم محسوب می شده. و تو دوره مدرن فکر می کنم از خوشبینی هگل نشأت می گیره که این تجلی اراده فردی رو به نوعی پیوند میده با آزادی درون اجتماعی، درون یعنی جامعه.
خب اینم که شما داری میگی ایرادی بهش وارده، این که شما میگی در واقع فرمایش شما اینه که ایراد بهش وارده دیگه، عملا اینه. حالا ببینید خانم محمدی چی میگه، خانم کرمی هم که دارن تایپ میکنن. خانم محمدی بفرمایید شما.
من فکر میکنم که ممکنه بشه این ایراد رو بهش گرفت، ولی خب این نهادی که حالا نهاد دولت یا این نهاد دیگه ای که ما بهش رسیدیم یک امری نیست که از خارج وارد شده باشه. یعنی مثلا توی حکومت دیکتاتوری که ترسیم کردیم، خب دیکتاتوری یک فرد بیگانه است که در واقع داره ولایت میکنه به یک معنا بر مردم و یک امر خارجیه به یک معنا و میتونین یک امر نمیتونم تاریخ داریه، تاریخ منده و میره کنار انگار. ولی این نهاد دولت و این نهاد یک مسیریه که انگار تعیین خود جامعه است و اصلا انگار که ضرورتا خودش برمیاد از جامعه، چیزی نیست که از بیرون اعمال شده باشه که حالا بگیم که خب این مثلا چطور متناسب میشه.
تشکر. پاسخ خانم آقای حاتم که کلن آقای پاکیوری خود دستمون گفت آقای میگل داره اصلا اشتباه میکنه. خانم محمدی و آقای خسروی پاسخی دادن که به نظرم با اون چیزی تو ذهن من نزدیکه. حالا من با یه تصحیح میتونم آقای حاتم یه نکته میخوام بفهم، شما بفرمایید بعد من حالا چیزی.
من در ادامه حرف خانم محمدی میخواستم بگم که دولت امر خارجی نیست، اما من فکر میکنم خود دولت حاصل پیشروی مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقاتی در جایی از تاریخ به حدی میرسه که گروه‌های متخاصم اگر کنترل بیرونی براشون وجود نداشته باشه جامعه اصلا دچار فروپاشی میشه دیگه. یک نهاد سومی شکل میگیره در این نزاع طبقاتی که بتونه اسلحه رو در اختیار بگیره، قوه قاهره رو در اختیار داشته باشه و بتونه نظم طبقاتی رو ثبات ببخشه. و در این بین خود این دولتی که برآمده هست از این جامعه دولتی به نفع فرودستان یک جامعه نیست، اتفاقا درون این نظم طبقاتی و تخاصم طبقاتی یک دولتی به نفع طبقه حاکم شکل میگیره و تمام قوانین در حفظ همون نظم طبقاتی جاری میشه.
درست. خب این آقای آتمی که میگی که باز میگم یه رد و نقضیست به خود هگل، یعنی آقای دولت که داره میگی که اصلا تضمین آزادی نیست، بیشتر تضمین استبداد طبقه فرادسته. اون تا ببینید حالا این انتقادیه که میشه مطرح کرد و در جای خودش بررسی کرد. اون تا اون پاسخی که هگل میده و اون پاسخی که رالز میتونه بده اینه که ما که نمیگیم هر گونه عادت پذیری و هر گونه طبیعت ثانوی در ذیل هر گونه نظم نهادی، ما اول داریم از یک نظم نهادی عقلانی صحبت میکنیم بعد میگیم تو هر یعنی در واقع اینجوریه، شما هر نظم نهادی داشته باشی بالاخره آدم ها رو یه جوری جامعه پذیر میکنی. ولی اگر نظم نهادی یک نظم نهادی عقلانی بود و به لحاظ عقلانی قابل دفاع بود، اون وقت تطبیق طبیعت آدم ها با این نظم تجلی آزادی اینها تلقی میشه. یعنی اون وجدان اخلاقی که یک وجدان عقلانی هست با یک وضعیت نهادی پیوند میخوره و این وضعیت نهادی از حیث عقلانی قابل دفاع هست. حالا اگر این نظم نهادی از حیث عقلانی قابل دفاع بود، کسب طبیعت ثانوی و عادت در واقع نهادینه کردن پاره‌ای از عرف و عادت‌ها در انسان‌ها این با آزادی اونها در تعارض نیست. یعنی یه شرطی قبلش وجود داره و یعید همین رو میگه. یعنی قبلش نگاه میکردید از همون بند 143 بود چند بود که شروع کردیم داشت اینو میگم، میگه آقا این تجلی سابجکتیویته انسان هاست که من اونجا گفتم. این تجلی سابجکتیویته که میگه دو تا معنای معرفت شناختی و هستی شناختی داره. یکیش این هستش که یعنی انسان ها میتونن قوانین حاکم بر این نظم نهادی رو بفهمند، و دیگر هم این که انسان ها جدای از این که میتونن بفهمند، اساساً این نظم نهادی رو ظهور عقلانیت خودشون میبینن. که اون معنای اول رو گفتم معنای معرفت شناختی، و معنای دوم رو گفتیم معنای هستی شناختی. خب حالا با این اوصاف بیایم و وارد بند 152 بشیم. هگل میگه به این شیوه جوهریت اخلاقی حق خودش را به دست می آورد و حق واجد اعتبار می شود. یعنی اراده شخصی فرد و وجدان او در تلاش برای موجودیت لنفسه و در تضاد با جوهریت اخلاقی ناپدید می شود، چرا که ویژگی اخلاقی می داند هدفی که او را به حرکت می آورد کلیست یا کلیست که گرچه خود حرکت نمی کند از طریق تعیناتش به عقلانیت بالفعل تکامل می یابد و به رسمیت می شناسد که شرافتش و کل وجود پیوسته آیات جزئیش بر این کل مبتنی شده است و در دل خود این کل فعلیت می‌یابد. سابجکتیویته خودش صورت مطلق و فعلیت موجود جوهر است و تمایز میان سوژه از یک سوژه و جوهر همچون ابژه سوژه پایان می‌یابد و قدرت بر دیگری همان تمایز آنها در صورت است که هر دو تمایز با بیواسطگی برابر خاتمه پیدا می کند. آیا همه حرفا یعنی چی؟ میگه آقا یه امر اخلاقی جوهری داریم، یه امر سابجکتیو داریم. بیگانگی بین این دوتا برداشته شده. بیگانگی بین این دوتا برداشته شده یعنی همین، یعنی نظم حاکم بر جهان یک نظم اخلاقی. دقیقا هگل اینجا چی میگفت؟ اولین حرفی که میزد این بود، میگفت جوهریت اخلاقی حق خود را به دست میآورد. یه جمله‌ش این بود. از اون برم میگفت حق اعتبار خود را به دست میآورد. ببینید در وضعیت حیات اخلاقی فرد کاملا آزاد به این معنا که آگاه افعال اون با نهادهای حافظ ارزش‌های کلی حفظ و تقویت و پشتیبانی میشه. یعنی ببینید این نهادها اومدند که ضمانت اون ارزش‌های عقلانی باشند، بنابراین این نهادها حافظ آزادی فردند. یعنی هگل چی میگه؟ میگه وجدان فردی برخلاف موقف اخلاق دیگه اینجا مستقل از غایات کلی نیست و بر این تضاد غلبه شده. غلبه بر این تضاد همون چیزیه که هگل بهش میگه چی؟ کسب اعتبار حق. یعنی میل وجدان به انجام کار درست در یک نظام نهادینی داره ضمانت پیدا میکنه که همونطور که هگل میگه توسط همگان هم به رسمیت شناخته میشه. پس این ایده که وجدان فردی خودش بخواد مستقلن خیر رو متعین بکنه که قبلا هم گفتیم چه مشکلاتی داره کنار گذاشته میشه و شرایط تحقق خیر در دل نهادها و روابط اجتماعی متبلور میشه. عبارت دوم، این بخش اول بود، عبارت دوم اگه دقت بکنید میگه جوهر خود صورت سابجکتیو دارد. این همون نکته بود که در واقع در پاسخ به اون سوال روش دست گذاشتم. یعنی چی جوهر؟ جوهر یعنی همون امر نهادی، اون امر بیرونی. سابجکتیویتی یعنی امر عقلانی. جوهر صورت سابجکتیو دارد یعنی اینه که قوانین و قواعد حاکم بر نهادها در دسترس عقل انسانی، نه به معنای اینکه من میفهمم، به معنای اینکه اینو به عنوان امر عقلانی تصدیقش میکنه. و در نهایت هم داره یه چیزی رو میگه، میگه تضاد بین عینیت و ذهنیت از بین میره. پس تمایز میان واقعیت وجدانمند اخلاقی و واقعیت سیاسی از بین میره و همین وحدت بین امر عینی و ذهنی به این منجر میشه که سوژه فردی آزادی خودش رو در جهان اجتماعی داره بیان میکنه. حالا بند 153 میاد همین ادعا رو و تداوم همین ادعا رو یه مقداری بیشتر بیان میکنه. میگه حق افراد برای یقین سابجکتیوشان به آزادی تا آنجایی محقق میشود که آنها به فعلیت اخلاقی تعلق دارند، زیرا یقین آنها به آزادیشان حقیقت خود را در چنین عینیتی داراست و در قلمرو اخلاقی است، یعنی تو همین ساحت نهادهای اجتماعی، که واقعا دارای ذات خیش و کلیت درونی خیش است. یعنی این یقین سابجکتیو در قلمرو اخلاقی دارای ذات خیش و کلیت درونی خیش است. پس با توجه به توضیحات هگل، وظیفه برای کسایی که هنجارهای حاکم بر جهان اجتماعی رو از طریق این طبیعت ثانوی و شکل‌گیری طبیعت این ثانوی درونی کردن، دیگه محدودیت بر آزادی نیست. یعنی من وقتی در جهان اجتماعی دارم زندگی میکنم، به نظرم نمیاد که آزادیم داره محدود میشه. ببینید این چیزی که ما داریم میگیم، حالا این سری حرفای انتزاعیه، ولی شما تو زندگی روزمرهتون میبینید. مثلا میگم شما سادش، حالا الان به بحث جامعه مدنی که مرحله گذار به اون نقطه ایدئال در واقع حیات اخلاقی هم هست، که البته خود جامعه مدنی هم بخشی از حیات اخلاقی، حالا توضیح میدم چرا، ان شاءالله به اینا خواهیم رسید. ببینید وقتی شما تو همین زندگی های اجتماعی، همین چند روز پیش من دیدم یکی گفته ما افزایش مالیات یعنی دزدی قانونمند از جیب ثروتمندان. ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما یه سری نهادهایی داریم، نهاد مالیات هر چیزی، و یه سری افرادی داریم. چون این افراد خودشون رو از این نهادها جدا افتاده میبینند و صرفا منافع فردی خودشون رو دارن میبینند، تصور میکنن اگر یک وظیفه‌ای از جانب جامعه به اینها تحمیل شد و از جانب جامعه بر اینها وضع شد، این تجاوز به حق اینهاست. مالیات یعنی دزدی قانونمند از جیب ثروتمندان. هم چند روزش من نبکنی اینجا نوشته بیاد نیم زیرش کف و را و سوت و خلاصه، چه استقبالی از این حرف شده بود. این یعنی چی؟ یعنی که آقا در این جامعه و در این وضعیت آدم ها هنوز نفهمیدند و این در واقع طبیعت ثانوی رو کسب نکردند که این نهادهای بیرونی ظهور عقلانیت انسانیه. حالا یه چیزی که برای اینا موجهه، حالا عقلانیت انسانی که میگیم یه معنای سکولار هم داره، شما ممکنه یه جور دیگه این رو دلالت سکولار داره، ممکنه یه جور دیگه این رو شما بخواید تفسیرش بکنید و توجیهش بکنید. و اگر ما به اینها تن دادیم، این ظهور آزادی ماست. حالا تو بحث جامعه مدنی شما میبینید که هگل چطور نشون میده از دل این جامعه مدنی و مناسبات جامعه مدنی اتفاقا آدم‌ها میفهمن که زندگی جمعی رو باید به رسمیت بشناسن و به زندگی جمعی به عنوان یه شر لازم نگاه نکنن. پس ببینید حرف هگل اینه که شما تو زندگی اجتماعی حقوق و وظایفی دارید که حالا تو بند بعدی بهش میرسیم، ولی حالا اینجا داره مقدمه‌شو بیان می‌کنه. تو بند فکر می‌کنم 155 دو تا بند دیگه بهش میرسیم، ولی این حرف اصلی اینه که وظیفه برای کسانی که هنجارهای حاکم بر جهان اجتماعی از طریق طبیعت ثانوی تو اینها نهادینه شده، دیگه محدودیت بر آزادی نیست. چرا؟ چون یقین افراد به آزادی به تعبیر هگل حقیقت خودش رو در این عینیت پیدا میکنه و به همین جهت در قلمرو اخلاقی دارای ذات و کلیت درونی خودشونن. یعنی اون ایدئال عقلانی حالا در این جهان واقعی تحقق پیدا کرده و طبیعت ثانویشون با جهان اجتماعی مطابقت میکنه. و از نظر هگل این نکته مهمه، آزادی تنها در جهان اجتماعی قابل حصوله، یعنی اگر این جهان اجتماعی نبود اون آزادی هم محقق نمیشد. پس آزادی همواره نیازمند تحقق پاره‌ای از شرایط در جهان عینی است و این یکی از مهمترین آموزه‌های در واقع کتاب علم حق است. یعنی شما نمیتونید از آزادی انسان سخن بگید ولی از شرایط نهادی تحقق آزادی سخن نگید و این رو مسکوت بذارید. ببینید، به همین خاطر تو بند 154 میگه حق افراد نسبت به جزئیاتشان به طور مشابه در جزئیات اخلاقی نهفته است، زیرا جزئیات حالت ظهور بیرونی است که در آن امر اخلاقی وجود دارد. یعنی اشخاص حق دارند در بستر این نهادها اون حیات خاص خودشون رو دنبال بکنند و اساسا دنبال کردن این حق هم توی چیه؟ توی اون نهادهای بیرونی است. و هگل میاد از اینجا، از این توضیحاتی که گفتیم، میاد یه چیزی رو استنتاج میکنه، از وحدت امر عینی و ذهنی تلازم حق و تکلیف رو استنتاج میکنه، که البته ما تا همینجا هم یک استنتاجی از تلازم حق و تکلیف داشتیم، ولی حالا دیگه این تو بند 155 صریح میشه. میگه بنابراین در این همانی اراده کلی و جزئی حق و وظیفه مسابقت پیدا میکنند. انسان دارای حق است تا آنجا که دارای وظایفی است و دارای وظایفی است از آنجا که دارای حقوق است. در حق انتزاعی من حق دارم و شخص دیگر وظیفه مطابقی را دارست و در اخلاق تنها یک الزام است که حق معرفت و اراده من و رفاه من باید با وظایف من وحدت یابد و اینن وجود داشته باشد. ببینید، اولا که خب این فقره داره تناظر حق و تکلیف، این کار بهش نداریم، و البته در این تناظر پای یک صورت خاصی از اون مفهومی که همیشه میگم بازشناسی هم در بینه. ببینید، توی ساحت حق انتزاعی خود هگل داره میگه من مالکم، بقیه باید بهش احترام بذارن، یعنی ارجاع من به دیگران یه ارجاع سلبیه، آقا این مال منه، دیگران رو حق ندارم بهش تجاوز کنم. تو سابجکتیویته اخلاقی بازشناسی ایجابیه ولی ضمانت عینی نداره، یعنی من بالاخره رسیدم به مفهوم وجدان اخلاقی و اینجا قبلا هم توضیح دادم که با مفهوم بازشناسی ایجابی مواجهیم، منتها این بازشناسی ایجابی همینطور که اگر میگه در قالب یه باید داره بیان میشه، بنابراین هیچ گونه ضمانت عینی نداره، ولی در ساحت حیات اخلاقی شخص و حقوق خاصی داره و وظایف خاصی داره و البته اینها چی هم؟ متقابلن. و نکته مهمترم اینه که حتی اون چیزی که به عنوان الزامات برای فرد داره وضع میشه که بهش میگیم وظایف، حتی اونها هم به نوعی چون ظهور آزادی انسانه بیان حق انسان. پس به این نکته مهمی که اینجا هست اینه، این که میگیم در واقع حالا حق به معنای اخصش نه به معنای عامش، اگر حق رو به معنای اخص بگیریم که نقطه مقابلش وظیفه میشه، در این ساحت حیات اخلاقی ارتباط بین افراد با نهادها و ارتباط افراد با همدیگه ذیل نهادها متقابله. و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که این نهادها میخوان تضمین بکنند ارزشی که انسانها از طریق انجام وظیفه خودشون پدید میارند معادل با ارزشیه که به عنوان حق خودشون دریافت میکنند. البته ببینید، افراد در ساحت حیات اخلاقی به دنبال شکل گیری طبیعت ثانوی برای عمل بر طبق وظیفه دارای انگیزه هم هستند و البته خود این وظیفه رو هم به عنوان گونه حق تصدیق میکنند، منتها البته این در واقع منافاتی با این نداره که به یه معنای اخصی یک تقابلی بین حق و وظیفه هم قائل بشیم، همونطور که هگل هم تقابل بین حق و وظیفه رو اینطور صورت بندی میکنه. میگه وظیفه یعنی الزامات ناظر به فرد و حق یعنی استحقاق ناظر به فرد. و اینجا اون وقت چی داریم؟ یک وحدتی بین اینها داریم. ببینید در ساحت حق انتزاعی ما با مجموعی از شایستگی ها مواجه بودیم که فرد در برابر دیگران نسبت به اون مدعی بود. در ساحت اخلاق هم حقوق سابجکتیو اراده جزئی وجود داشت، ولی این همانی بین حقوق و وظیفه یه باید بود، یه الزام بود که تضمینی براش نبود. من یه وظیفه داشتم که رفاه خودم و دیگران رو ارتقا بدم، ولی خودم تعیین می‌کردم این کارو بکنم یا نکنم. منتها در ساحت حیات اخلاقی نسبت‌های نهادی وجود داره که وظایف من رو تعیین می‌کنه و من با انجام وظایفم یه شرایط رو محقق میکنم که خود این نهادها تضمین میکنن من به حق خودم هم برسم. این رو هگل بهش چی میگه؟ این نکته مهمیه. هگل به این میگه این همانیه اراده کلی و جزئی. به همین خاطر هم میگیم حق و تکلیف مساوات دارن. یعنی اگر وظیفت رو انجام دادی، نهادها میخوان تضمین کنن تو به حقت هم برسی. به همین خاطر هم هست که میگم اینجا دیگه نیاز به فداکاری نداریم، اینجا قهرمان ها نیستن. منتها باز برای توضیح دقیق تر که اون معنای اهم حق روشن بشه، ببینیم ما باید دو تا معنای این همانیه حق و وظیفه رو از هم تفکیک کنیم که من اینو از آقای دین مویر از کتاب اون استفاده کردم که این تکلیفیه دومی هم که بهتون محول کردم مبتنی بر یه مقاله ای از آقای دین مویر هست. ببینیم معنای اول رو دین مویر اسمشو میذاره حق همچون وظیفه. و منظور از حق همچون وظیفه چیه؟ ادعایش اینه که آزادی من یعنی حق من شامل انجام وظیفه است. تحقق حق در این معنا انجام اون چیزیه که من در مقام پدر یا همسر باید انجام بدم، یا حتی مثلا به عنوان دولت من بالاخره یه الزاماتی به من محول میشه. و وظیفه در این معنا حقه، چون ظهور اراده آزاد منه. پس من با انجام وظیفه حق خودم رو محقق میکنم و وظیفه رو یک محدودیت تلقی نمی کنم. چرا؟ چون نهادها رو یه تصدیق عقلانی نسبت بهش داره. معنای دوم اون حق همچون بازگشت بر مبنای وظیفه است. یعنی حق شامل بازگشت منافعی هست که به عنوان پیامد انجام وظیفه خودم دریافت میکنم. مثلا در ازای پرداخت مالیات امنیت دریافت میکنم. تو این معنای دوم یه تزایف، حتی در هر دو معناش هم بده فرقی نمی‌کنه، یه تزایفی بین حق و تکلیف در جهان اخلاقی وجود داره که نهادها اونو تضمین می‌کنن. چطور این تزایف به وجود میاد؟ در معنای اول اگر وظیفه‌ای رو انجام دادم گویی دارم به حق خودم میرسم، چون این نهادها اصلا ظهور اراده عقلانی ما هستن. در معنای دوم اگر وظیفه‌ای رو انجام دادم به حق خودم میرسم، چون این نهادها تضمین می کنند که من به حق خودم برسم. به همین جهت هم هستش که ما میگیم این ساحت ساحت وحدت حق و تکلیفه. پس دو جور وحدت هم داریم. یکی اینکه اون اراده کلی و جزئی با هم منطبق میشن. پس من میگم آقا من اراده جزئی دارم، میبینم که اون چیزی که در جهان خارج هست ظهور عقلانیت من هست. یکی هم اینه که اون اراده کلی میخواد تضمین بکنه که اگه تو وظیفت رو انجام دادی متقابلا یه بهره هم خواهی برد. پس مشارکت اعضای جامعه در پرداخت مالیات و خدمات نظامی وظیفه اونهاست و همینطور حق اونهاست برای دفاع از مالکیت خصوصی و دفاع از حیاتشون. من تا دارم اینو عرض میکنم دیگه، یه بار حق بی واسطه است، یه بار حق با واسطه است. حق بی واسطه است به این معنا که هر وظیفه انجام رسیدن به یه حق. حق با واسطه است یعنی به واسطه انجام این وظیفه به یک حقی میرسن. پس ببینید گاهی اوقات دریافت حق از طریق انجام وظیفه است، گاهی اوقات انجام وظیفه خود حقه که البته خب اینجا حق معنا ان و اخص هست. پس ببینید وساطت بین حق و تکلیف از طریق یک تبادل ارزش هست بین اون چیزی که حق من محسوب میشه و اون چیزی که من نسبت بهش الزام شدم، یعنی ارزششون با هم باید معادل باشه. بنابراین اون چیزی که این وسط ثابت میمونه ارزشه. آقا من مالیات دادم، معادل اون هم امنیت گرفتم، این هم ارزشی رو چی داره تضمین میکنه؟ همون نهادهای زندگی اجتماعی. ببینید اینجا یه بحثی وجود داره که من حالا بهتونم گفتم هگل اینجا به نوعی، حالا خیلی هم اینو میگن، بعضی میگن که خب هگل اینجا داره مثلا یه حکومت استبدادی رو صورت بندی میکنه، بعضی میگن نه هگل اینجا هدفش صورت بندی حکومت استبدادی نیست، اینجوری نباید هگل رو بفهمیم. هگل اینجا دنبال آسیب شناسی آزادی های فردیه. آسیب شناسی آزادی فردی چیه؟ آسیب شناسی آزادی فردی مهمترین نکتهش اینه شما اگر به جامعه به مثابه ابزار نگاه بکنید، هیچ وقت به جامعه به مثابه یک خیر نگاه نمی کنید و هیچ وقت بر اعضای این جامعه یک نوع حس وحدت حکم فرما نمی شه. و اینو هگل به عنوان یکی از آسیب‌های لیبرالیسم می‌بینه. یعنی میگه لیبرالیسم همواره با نوعی فردگرایی پیوند می‌خوره. وقتی با نوعی فردگرایی پیوند خورد، همواره آدم‌ها به زندگی اجتماعی به عنوان یه شر نگاه می‌کنن. یعنی ما بلاستراب اومدیم تو این زندگی اجتماعی چون نمی‌تونستیم تنهایی زندگی بکنیم. بنابراین کمترین دینی نسبت به زندگی اجتماعی خودمون نداریم. هگل داره این ایراد رو در خدمتتون عرض کنم، یک تبیین لیبرالیستی کلاسیک البته، از زندگی اجتماعی میبینه و میخواد این رو حل بکنه که نه، خود این زندگی اجتماعی یک خیر هست و اگر آدم ها این نکته خیلی مهمیه، تو جامعه دارن زندگی میکنند و یک وظیفه نسبت به این جامعه دارن، این وظیفه ادای حق به اونهاست. اگه فرد و دولت اومد وضع مالیات کرد، کسی نیاد مثلا بگه که آقا این دزدی از قانونمند از ثروتمندانه، که اون که خب خیلی‌ها میگن دیگه، یعنی لیبرال‌های خیلی تند تو همین ایران هم این حرفو میزنن. حالا هگل حرفش چیه؟ ببین حرف آخر چیزی که داره میگه اینه، میگه که حیات اخلاقی یا همون جوهر اخلاقی امر بالفعل در جهان هست و اون رو هم روح بالفعل نامگذاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی مفهوم کلی در جهان خارج فعلیت پیدا کرده و حیات اخلاقی ساحت فعلیت پیدا کردن این اراده کلی و این مفهوم کلیه. به تعبیر دیگه وحدت جوهر اخلاقی با روح بالفعل یعنی حیات اخلاقی در ساحت اجتماعی انسان تحقق پیدا کرده. از یه طرف دیگه یعنی اون روح سابجکتیو یعنی همون خودآگاهی با نهادهای بیرونی یعنی خانواده، جامعه مدنی و دولت پیوند برقرار کرده. به همین خاطر هم هگل تو بند 156 میگه جوهر اخلاقی همچون امری شامل خودآگاهی که دارای هستی لنفس است و با مفهوم متحد شده روح بالفعل خانواده و مردم است. یعنی چی؟ یعنی آقا از یه طرف خودآگاهیه، از یه طرف هم این نهادهای بیرونیه، ولی این نهادهای بیرونی ظهور همین خودآگاهی هم. یعنی این خودآگاهی داره این رو به عنوان امر عقلانی تصدیق میکنه. بعد از این بیان ببینید دیگه بحث چیز تموم میشه، بحث مقدمه تموم میشه تو بند 150 بند 156 آخرین بنده مقدمه، قبل از البته اون بندیه که هگل میاد مواقف سگانه رو بیان میکنه. یعنی بحث مقدمه اینجا تموم میشه، تو بند 150 هگل میاد میگه حالا این حیات اخلاقی که داریم میگیم در سه گام محقق میشه. به همین جهت ببینید تو بند 157 اینطور شروع میکنه، میگه مفهوم این ایده وجود را همچون روح داراست، یعنی همچون معرفت به خیشتن و فعلیت، زیرا عینیت یافتن خیشتن است حرکتی از طریق صورت مواقف ها. یعنی چی؟ یعنی ایده ی حیات اخلاقی، این وقتی روح که میگه، اینو بارها گفتم، یعنی حیات جمعی انسان، یعنی خودآگاهی جمعی انسان. بنابراین ایده ی اخلاقی از طریق آگاهی انسان در زندگی اجتماعی تحقق پیدا میکنه و هگل برای سه تا موقف بیان میکنه. من این سه موقف رو خیلی سریع میگم و وارد بحث خانواده میشم. ببینید هگل در توصیف موقف اول یعنی خانواده میگه روح اخلاقی بیواسطه یا طبیعی یعنی خانواده، این جوهریت به فقدان وحدت گذر میکند، یعنی به تقسیم و نقطه نظر نسبیت. یعنی چی؟ ببینید هگل میگه ما یه وحدت اولیه داریم، اون وحدت اولیه وحدت طبیعیه، یعنی یه زن و مرد یه میل طبیعی به هم پیدا میکنند، که حالا بعدا هم میگه ذیل مفهوم عشق، با همدیگه چی میشن؟ با همدیگه یه مؤنثتی پیدا میکنن و تشکیل یک کل واحد رو میدن. یعنی دیگه اینکه آقا این منم و اون تویی دیگه نداریم، این من و اون من در هم منحل میشه، تبدیل به ما میشه، منطقه به شکل طبیعی، یعنی از یه میل طبیعی این شروع میشه و با یه حس، با عشق. ببینید فرق خانواده با دولت اینه که وحدت خانواده وحدت احساسیه، وحدت دولت وحدت عقلانیه. حالا به این خواهیم رسید. ولی به هر حال اسمشو میذاره چی؟ میگه روح اخلاقی بیواسطه یا طبیعی. بیواسطه و طبیعی بودنش یعنی عقلانی نیست، ذهن یه احساسی شکل گرفته، از دل یه میل طبیعی در اومد. وقت این میل طبیعی و این در واقع وحدت طبیعی از نظر هگل وحدت پایدار نیست. خانواده از هم متلاشی میشه. کجا؟ وقتی که بچه‌ها بزرگ میشن و میخوان برن یه زندگی جداگانه تشکیل بدن. میگه این جوهریت به فقدان وحدت گذر میکند، یعنی به تقسیم نقطه نظر نسبیت. پس ببینید در ساحت خانواده اعضا همدیگر رو به نحو بیواسطه و بر اساس اون میل طبیعی به رسمیت میشناسن. پس اعضا در دستور خانواده یک نسبت طبیعی با هم برقرار میکنند و یک وحدتی رو پدید میارن. البته وحدتی که یک کثرتی هم توش هست، اونم کثرت جنسیت زن و مرد هست و خود همین هم البته در سطح خانواده حالا خواهیم دید منجر به یک جور تمایز گذاری و تقسیم وظایف بین اعضا میشه. پس در گام اول از طریق نسبت های مختلفی که بین اعضای خانواده پدید میاد، اینها برای مدنی شدن و پذیرش طبیعت ثانوی مهیا میشن. یعنی گام اول مدنی شدن اینجاست. گام دوم جامعه مدنی، همونطور که گفتم. در این گام وحدت نخستین افراد در دل خانواده از بین میره و اعضای جامعه مدنی به تعبیر هگل به عنوان افراد مستقل یا افراد خودبسنده عمل میکنند. هگل اینجا چی میگه؟ میگه جامعه مدنی یعنی اتحادی از اعضا همچون افراد خودبسنده در چیزی که بنابراین کلیت سوریست و با نیازهای ایشان و قانون حقوقی همچون وسیلهی برای وسیله امنیت برای اشخاص و دارایی و با یک نظم بیرونی برای منافع خاص و مشترک ایشان پدید آمده است. این حرف یعنی چی؟ آقا افراد در هم میشکنن دیگه، خانواده در هم میشکنن، افراد خودبسنده پدید میان. حالا اینو مفصل‌ترش تو بحث جامعه مدنی انشاءالله بهش میرسیم. این تکثری که به وجود میاد و یه سری افراد خودبسنده و مستقل از همین که داریم، اینا هر کدوم یه نیازهایی دارن و برای نفع این نیازها داد و ستد میکنند. برای اینکه داد و ستد بکنن یه قانونی بر اینها حکم فرما میشه، یه کلی و شکل میده، گرچه کل سوریه. کل سوری بودنش به این دلیله که همچنان روح جمعی بر اینها حکم فرما نیست. یعنی اینها اگر اومدن تو دل زندگی اجتماعی برای رفع نیازهاشون اومدن، ولی برای اینکه تعامل اینها در این زندگی اجتماعی ممکن شود یک قانونی هم بر این زندگی اجتماعی حکم فرماست. این قانون رو هگل اسمشو میذاره چی؟ میذاره کلیت سوری. پس ببینید مسئله جامعه مدنی، مسئله اصلی تقسیم کار بین اعضای جامعه و رفع نیازهای متقابل افراد. بنابراین جامعه مدنی رو هگل میگه چی؟ تقسیم و نفی وحدت اولیه. یعنی از نفی وحدت اولیه و تقسیم جامعه مدنی حاصل میاد. پس ببینید هر فردی جدای از افراد دیگه در مقام فرد خودبسنده فعالیت میکنه و مبنای همکاری اجتماعی چیه؟ رفع نیازهای متقابل بر مبنای تقسیم کاره، که حالا بهش میرسیم اصلا چرا نیازهای متقابل پدید میاد و چرا تقسیم کار پدید میاد. ولی اجمالش اینه. ببینید شما حیوانات رو در نظر بگیرید. حیوانات البته حالا اونا هم یه شدت و ضعفی داره، ولی مثلا میگم ببینید یه گله‌ای از گوزن‌ها، حالا ممکن البته میگم یه رفتارشناس حیوانات این حرف ما رو نقض بکنه، ولی حالا اجمالا نمیشه گفت گوزن‌ها از لحظه‌ای که متولد میشن تا اون لحظه‌ای که مرگ طبیعیشون میرسه یا کشته میشن هر چیزی یه روال زندگی واحدی دارن. یعنی آقا 100 سال گوزن‌ها اینجا علف خوردن، وقتی هم که بارون بارید رفتن دل یه صخره‌ای، دل یه درختی، جایی از اون بارون پناه گرفتن. خرس ها مثلا 300 سال اینجا تا با بزرگا میگن اینجوری زندگی میکردن که شکار میکردن، تو زمستون هم میرفتن تو غار میخوابیدن. آدم ها اینجوری نیستن. یعنی آدم ها یه نسل شاید خیلی قدیمیشون که اونم البته در بابش مناقشه است، شاید علفخوار بودن، ولی بعد نه آقا با علفخواری که نمیشه، شروع کردن به شیوه های مختلف توزیع غذا، به شیوه های مختلف ساخت سرپناه، این تبدیل شد به تقسیم کار متفاوت. یکی صنعتگر شد، یکی قابلمه میسازه، یکی کشاورز، یکی نجار. یعنی نیازهای طبیعی دارند و نیازهایی رو میسازند که حالا تو بحث جامعه مدنی به اینها خواهیم رسید. و خود این ضرورت همکاری اجتماعی رو پدید میاره. یعنی اینا برای اینکه بتونن نیازهاشون رو رفع بکنند بالاضطرار مدنی میشن، میان کنار هم دیگه. و این اصطلاح کلیت سوری هم اشاره به چی داره؟ اشاره به قانونی داره که بر قراردادها و مناسبات افراد و حدود مالکیت و همکاری اشخاص در دل جامعه مدنی حکم فرما میشه. پس به تعبیر هگل قانون مدنی برای دفاع از حقوق مالکیت افراد حاکم میشه. و هگل اسم اینو چی میذاره؟ اسم اینو میذاره دولت بیرونی، نظم بیرونی. یعنی یک نظمی برآمده از نیازهای متقابل افراد به هم، که خود این افراد چی هم؟ خود این افراد نسبت به هم بیگانه هستن. منتها نکته اصلی اینجاست که خود این نظم درونی به این شکل پایدار نیست و منتهی میشه به موقف سوم، یعنی دولت. میگه این دولت بیرونی دست میکشد و بر غایت و فعلیت کلیت جوهری و غایت و فعلیت حیات عمومی که به آن اختصاص یافته تمرکز میکند، یعنی در تقویم دولت. مقدمه بحث زیتلیشکای تمام شد. از الان وارد بحث خانواده میشیم، یعنی از بند 158 وارد بحث خانواده میشیم. ببینید هگل در توصیف این موقف میگه خانواده همچون جوهریت بیواسطه روح، یه لحظه من یک چیزی ببینید، خانواده همچون جوهریت بیواسطه روح، چون بیواسطگیش هم گفتم دیگه، یعنی اون اولین وحدت که به وجود میاد این وحدت خانواده است و این بیواسطه است، وحدت عقلانی نیست، وحدت طبیعیه. خانواده همچون وحدت بیواسطه روح تعین خیش را همچون تعین خیش احساس روح از وحدت خودش را داراست که عشق است. بنابراین میل متناسب با خانواده داشتن خودآگاهی از تفرد درون وحدت همچون امری ذاتی است که دارای هستی فی نفسه و لنفسه است، به گونه ای که کسی در آن چون شخصیت مستقل حاضر نیست، برخلاف جامعه مدنی، بلکه همچون عضو حاضر است. مسئله اینجا چیه؟ مسئله اینجا اینه، یه وحدت طبیعی بیواسطه داریم، وحدت ذیل میل داریم، وحدت ذیل احساس داریم. اون احساسی که این وحدت رو میسازه چیه؟ این خیلی نکته مهمیه که حالا بعداً فرقش با رابطه های جنسی هم از همینجا شکل میده. ببینید رابطه های جنسی خب هست، بالاخره تو زندگی، تو زندگی انسانی هست. هگل اسم اینو نمیذاره خانواده. اون وحد ممکنه حالا آدم ها بر اساس میل طبیعی بیان سمت هما، حالا این رو شروع میکنه تحلیل کردن، منتها اون چیزی که مهم هست و مبنای این وحدت قرار میگیره عشق. حالا از این مفهوم عشق خیلی چیزها رو بیرون میکشه. یکی این که میگه یه اصطلاحی هست، اگه اشتباه نکنم کن کوبینیج نوشته بودم اینجا، آره کن کوبینیج یا کن کوبینات، این معادل همون ازدواج موقته که ما تو بالا در واقع فقه اسلامی و فقه شیعه هم مشخصا اینو داره. میگه آقا این ازدواج نیست چون به تشکیل نهاد خانواده منجر نمیشه. دو، بنیان خانواده و اساس خانواده بر تک همسریه. یعنی چون در واقع مسئله رو، این وحدت رو بر یک احساسی به نام عشق مبتنی میکنه، هر چیزی که با این جور در نیاد رو به عنوان امری که با ذات خانواده سازگار نیست کنار میگذاره. پس دقت کنید، این مفهوم عشق برای تبیین نهاد خانواده این مفهوم خیلی بهتر در واقع کلیدی هست. پس مبنای وحدت در نخستین موقف کم خانواده باشه عشق. و هگل در توضیحات پیرامون مفهوم عشق عنوان مبنای وحدت در ساحت خانواده شروع میکنه یک توضیحاتی رو ارائه میکنه. در چی میگه؟ میگه عشق یعنی آگاهی من از وحدت خودم با دیگری، یعنی اون تفروده کنار رفته، به گونه ای که من در خودم جدا افتاده و منزوی نباشم. یعنی ببینید با این که بگیم آقا من یکی هم تو هم یکی، حالا بیاییم ببینیم با همدیگه داد و ستد کنیم و تو چی میاری وسط و من چی میارم وسط و اینا، که این میشه واسه جامعه مدنی. عشق اصلا این نیست. عشق اصلا یعنی از این در واقع خودبسندگیه و از این استقلاله گذر بکنه. پس ببینید در ساحت خانواده خودآگاهی خودم رو در نفی وجود مستقل خودم و از طریق شناخت خودم همچون وحدت خودم با دیگری به دست میاره. این تعبیر هگل. منتها نکته مهم اینه که عشق در هر حال گونه ای از احساسه، بنابراین عشق به عنوان یک احساس نماینده حیات اخلاقی هست، ولی در شکل طبیعی خودش. که نقطه مقابل این در واقع وحدت احساسی چی میشه؟ میشه وحدت عقلانی دولت از طریق قانون. پس ببینیم ما در ساحت اول و آخر از حیات اخلاقی با وحدت مواجه هستیم، ولی یه بار امر طبیعی یعنی عشق مبنای وحدت، یک بارم امر عقلانی یعنی قانون مبنای وحدت است. پس روح عینی شکل خاص چی رو به خودش میگیره؟ عشق رو به خودش میگیره. بنابراین مبنای نسبت یافتن زوجین و فرزندان و حالا کسانی که بعداً بهشون میگیم والدین، حالا اول زوجین هم بعد میشن والدین، چی میشه؟ عشق. بنابراین در این ساحت اول به رسمیت شناسی متقابل از طریق عشق ممکن میشه. پس در این ساحت دیگه ما خودخواهی و دیگرخواهی نداریم. دیگرخواهی اونجایی که بگیم آقا من هستم، حالا من به خاطر تو باشه گذشت کردم. هگل میگه بابا اینجا اصلا ما جای من رو داره میگیره، یعنی من اونجاییه که، یعنی دیگر خواهی اونجاییه که منی باشه، اینجا اصلا ما اومده جای من رو گرفته، من و تو با هم دیگه ما شدیم. حالا بعد از بیان این بنیاد وحدت تو بند 158، هگل میاد تو بند 159 که روش معروفش هم همینه دیگه، یه چشمنداز بحث رو ترسیم میکنه و یه نگاهی میندازه، یه در واقع دورنمایی رو میده که حالا این وحدت ذیل عشق چه بلایی سرش میاد. این وحدت ذیل عشق هم خودش در هم میشکنه، متلاشی میشه و تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک کثرتی میشه که از دل اون جامعه مدنی متولد میشه. اینجا هگل چی میگه؟ میگه حقی که به فرد به واسطه واحد خانواده تعلق دارد و بنابراین اولا در حیاتش در دل این وحدت آن را شامل است، همچون موقف انتزاعی تفرد متعین صورت حقوقی به خود می‌گیرد تنها زمانی که خانواده شروع به انحلال می‌کند. پس ببینید یه فردی یه حقی داره تو دل خانواده، منتها این فرد به عنوان یه فرد متعین ادعای حقی میکنه و یه حقی بهش تعلق میگیره و همچون به تعبیر هگل موقف انتزاعی تفرد متعین این وقتی صورت حقوقی به خودش میگیره که خانواده شروع به انحلال میکنه. چه اتفاقی میفته؟ عبارتش خیلی وساس، میگه در این موقعیت کسانی که باید اعضای خانواده باشند در دل میل و فعلیت خود شبیه اشخاص خودبسنده می شوند و اکنون به نحوی مجزا و شیوهی کاملا خارجی منابع مالی، غذا و هزینه های تحصیلات را دریافت می کنند. آنچه که قبلا به عنوان موقفی معین در دل خانواده حق ایشان بود. یعنی ببینید اینا تو خانواده بهره‌مندی‌هایی داشتن، بعد من میگن آقا بالاخره من اگه فرد جداگانه بخوام باشم چی میشه؟ وقت اینجا دیگه چی میشه؟ خانواده از هم متلاشی میشه، اون وحدت از بین میره و فرد تبدیل میشه به چی؟ به فرد خود بسنده. پس تفاوت موقف خانواده و جامعه مدنی، که البته جامعه مدنی از دل فروشکست وحدت خانواده در میاد، با این توضیحات تبدیل میشه. دیگه من اینو خیلی توضیح نمیدم، چون فکر میکنم بنده 159 تا حد زیادی داره خودش بیان میکنه و اصطلاحات در واقع هگلی چندان اینجا اثرگذار نیست، خودش اصل خودش رو داره بیان میکنه. حالا هگل در بند 160 میاد در سه گام خود موقف خانواده رو بیان میکنه، یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم خانواده، حالا به تعبیر هگل دیگه، خانواده در این سه جهت تکامل رو به دست میآورد: در قالب مفهوم بیواسطه خود همچون ازدواج، در وجود خارجی همچون دارایی و کالای خانواده و مدیریت آنها، در تربیت فرزندان و انحلال خانواده. پس سه تا موقف داریم. اول چیه؟ اول ازدواج. بعد که اینا هم ازدواج کردن، بالاخره باید واجد یه منابعی باشن دیگه. این منابع و این دارایی میشه دارایی مشترک خانواده، که حالا از دل این بعدن هگل به مفهوم ارث و این چیزا میرسه. و بعد مسئله بعدی اینه، آقا اینا واجد یه فرزندانی میشن، نسبت به این فرزندان یه وظایفی دارن و یه حقوقی دارن، یه تکالیفی هست. این فرزندان رشد میکنن در دل خانواده، به یه سنی که میرسن میشن شخصیت مستقل. حالا این در واقع بحث سگانه ای است که هگل توضیح میده. حالا بریم سر در واقع موقف اول، یعنی بحث تشکیل خانواده. ببینید در ازدواج همونطور که گفتیم دو تا فرد با هم متحد میشن تا یک کل اخلاقی رو بسازن. و هگل این خیلی نکته مهمیه. این وحدت که همیشه هگل هم این دوگانه رو داره دیگه، اینجا هم اینو داره میگه، یک حیثیت دوگانه طبیعی و خداگاهانه داره. تو بند 161 به این دوتا حیثیت اشاره میکنه. میگه ازدواج همچون نسبت اخلاقی بیواسطه، که بیواسطه هم گفتیم یعنی اون در واقع اولی ترین شکل در واقع نهادهای اجتماعی ساعت حیات اخلاقی، نخست شامل موقف حیات طبیعی است و از آنجا که نسبتی جوهری است شامل حیات در تمامیتش، یعنی همچون فعلیت انواع و فرایند آن است. اما ثانیاً در خودآگاهی وحدت جنسیت‌های طبیعی که صرفاً درونی بود یا تنها هستی فی نفسه را دارا بود و وجودش به همین دلیل صرفاً بیرونی بود، به وحدت روحی تحول می‌یابد، یعنی عشق خودآگاه. آ یعنی چی؟ یعنی خانواده دوتا پایه داره، یه پایش یه میل جنسی طبیعیه، بر اساس این میل دوتا آدم با همدیگه یه پیوندی برقرار میکنند، یه ارتباطی برقرار میکنند و بر مبنای این ارتباط یه اتفاقی میفته، نسل بشر حفظ میشه و نوع بشر حفظ میشه. ببینید اینم داره میگه چی؟ میگه میگه همچون فعلیت انواع و فرایند آن. پس این حیثیت طبیعی ازدواج، اما یه حیثیت خودآگاهانه هم داره. اصلا اصل ازدواج اونه، اون اولی رو که خلاصه ربطی به انسان نداره، اصلا ربطی به یه چیز نهادی نداره. اون حیثیت خودآگاهانه هم که میگه خیلی مهمه، یعنی درسته که عشق یک احساسه، ولی به هر حال خودآگاهانه است. من خودم استنباطم از این حرف اینه و به نظرم استنباط خیلی دوری هم از متن نیست، که هگل داره یه حرفی میزنه، اون حرفم اینه که بین اون میل طبیعی حیوانی و بین یک احساس انسانی تفاوت وجود داره. یعنی یه جورایی میشه گفتش که حیوانات عاشق هم احتمالا نمیشن. پس ببینید ازدواج از حیث طبیعی شامل تشکیل یه نهادیه که به تولید مثل و حفظ نوع منجر میشه، یا به تعبیر هگل شامل حیات در تمامیتش است، که خب این حیات در تمامیت خودش یعنی همون در واقع مفهوم تولید مثل و حفظ نوع. بنابراین خانواده نوع زنده رو در خودش حفظ میکنه. منتها مسئله هگل همونطور که گفتم اینه که نباید خانواده رو در این حیث غریزی منحصر کرد. و ببینید اینجا به نظر میاد که وقتی هگل داره نهاد خانواده رو ذیل عشق میبره و میخواد اون رو در اون حیث غریزی منحصر نکنه، یه چیز دیگه هم میخواد بگه. حالا جلوتر این بیشتر روشن میشه، ولی من بیشتر یه اشاره میکنم. اون یه چیز دیگه چیه؟ اون یه چیز دیگه حرفی که کانت میزنه. کانت این حرف مشهوره که بهش نسبت داده میشه، ولی اگه اشتباه نکنم تو متافیزیکس آف مورال اینو میگه. میگه آقا ازدواج چیه؟ ازدواج اینه دو نفر با هم قرارداد میبندن تا از همدیگه تمتع جسمی ببرن. البته تعبیرش هم از این سخیف‌تر و صریح‌تره، حالا من دیگه اونو نمیگم، ولی میگه این حرف، میگه اصلا ازدواج چیه؟ همین دو نفر با هم قرارداد باشن یه تمتعی از هم داشته باشن. حتی شما تو مباحث فقهی حقوقی هم نگاه بکنید، وقتی میان اینو تحلیل میکنن به نوعی به همین برمیگرده. حالا من دیگه نمیخوام زیاد در این مورد توضیح بدم. یعنی ازدواج رو یه قرارداد میبینند. قرارداد برای چی؟ داد و ستد برای چی؟ داد و ستد برای همین در واقع پاسخ به امیال فریضی. این تحلیلیه که کانت هم خیلی جالبه، داره تو کتابش عملا همین میده. اگه میگه آقا این که چیز غریزیه، این که حیوان هم داره، شما نباید ازدواج رو تبدیل کنید به یک قرارداد. ببین حالا البته حیوانا با هم قرارداد نمی‌بندن، اما این قرارداد می‌بندید. واسه حیوانا خیلی غریزیه، ما حالا یه قرارداد می‌بندیم، حالا واسه یه جا ثبتش می‌کنیم، حالا یه مثلا شرایطی هم پیش می‌ذاریم. اینجا هگل در واقع این که میگه ازدواج یه حیث طبیعی داره، یه حیث خودآگاه داره که اون میشه عشق، بس داره در مقابل سنت قانون طبیعی و مشخصا کانت میسته. پس ازدواج یک حیث فراطبیعی خودآگاه ذیل عشق و محبت داره، و این تحلیل هگل از ازدواج هست و یکی از اون جایی که گفتم در مقابل سنت قانون و مشخصا کانت داره میسته. حالا هگل میاد تو بند 162 به دو تا حیث عینی و ذهنی به عنوان سرآغاز و منشأ ازدواج اشاره میکنه. میگه سرآغاز حالا یا منشأ ازدواج میتواند تا حد زیادی در میل شخصی دو طرف که رابطه وارد رابطه میشوند، تا حد زیادی در میل شخصی دو طرف که وارد رابطه میشوند یا در پیشبینی و ابتکار والدین باشد. این سرآغاز چیه؟ به نوعی ذهنی ازدواج. اما سرآغاز عینی آن رضایت اشخاص مورد نظر است و به طور خاص رضایت ایشان برای شکل دادن به شخصی واحد و ترک کردن شخصیت‌های طبیعی و فردیشان در دل این وحدت. از این جهت وحدت آنها خود محدودیت گذاری است، اما از آنجا که آنها خودآگاهی جوهری خود را در دل آن به دست می آورند، حقیقتاً آزادی آنهاست. ببینید میگه ازدواج یه حیث عینی داره، یه حیث ذهنی داره. حیث ذهنیش چیه؟ جالبه مثلا این چیز که میگه بیا و بالاخره یه دو نفر همدیگر پیدا میکنن یه جوری، یا حالا والدینشون اینا رو به هم معرفی میکنن. و حالا تو توضیحاتش بدیم اینا بیشتر هم توضیح میده. خب این حیث ذهنیش. حیث عینیش چیه؟ حیث عینیش اینه که اینا میان اعلام رضایت میکنن، یا ما میخوام با هم زندگی کنیم و یه حالا خلاصه شرایطی رو میپذیرن و میپذیرن که این من میخواد ما بشه و این شخصیت های طبیعی و فردیشون رو در دل این وحدت ترک میکنن. و به تعبیر هگل این وحدت خود محدودیت گذاریه دیگه. خب نمیشه مثل قبل طرف زندگی بکنی، مسئولیت هایی رو باید بپذیره. و منتها حالا جالبش اینجاست، اینه میگه از آنجا که خودآگاهی جوهری خود را در دل آن به دست میآورن، حقیقتا آزادی آنهاست. یعنی به هر حال درسته که این یه جور محدودیته، ولی از نظر خودشون چیه؟ آزادیه، چون بازم ظهور عقلانیت و اراده آزاده و وحدتی داره شکل میگیره. که وحدت عقلانی. پس ببینید هگل میاد اینجا از حیث منشأ ذهنی به دو تا حالا شکل سنتی و جدید ازدواج و تأثیر اون بر آزادی انسان اشاره میکنه. حالا برید این توضیحات بند 62 رو هم بخونید. ما تو بند 163 به تحلیل دوگانه خودش از ازدواج ذیل میل طبیعی و مفهوم عشق ادامه میده. متن بند 163 رو با هم بخونیم. این میگه که جنبه اخلاقی ازدواج شامل آگاهی از این وحدت همچون غایتی جوهری است و بنابراین شامل عشق و اعتماد و اشتراک گذاشتن کل وجود فردی است. وقتی این میل و فعلیت حاضر باشد، رانه طبیعی یعنی همون میل طبیعی به وجهیت موقف طبیعت فرو کاسته می شود که مقدر است در همین ارضایش خاموش شود، در حالی که پیوند روحی حقوقش را همچون عاملی روحی اعلام می دارد و در نتیجه امری فی نفسه تجزیه ناپذیر و متعالی از امکان عواطف و امکان. حالا امکان که میگن یعنی همون امر سوفلیک دیگه، بارها گفتم این امکان که اینجا میگیم یعنی امری که تصادفی قانونمند نیست، میاد و میره و خلاصه رو هواست و امکان هوس گذرای جزئی میستد. پس ببینید تمام بحث هگل اینه که ما نباید ازدواج رو در قالب یک قرارداد صرف بهش نگاه بکنیم. اون قرارداد صرف میشه اتفاق شهوت، یه بار دو بار صورت میگیره بعدم خاموش میشه. میگه رانه طبیعی به وجهیت موقف طبیعت فروکاسته میشود که مقدر است در همین ارزایش خاموش شود. خانواده این نیست، یه چیزی فراتر از این پیوند شهوانی وجود داره، ذیل عشق، ذیل محبت که اون باقی میمونه. پس ببینید ازدواج یک حیث طبیعی و البته ببینید قانونمند داره. از این جهت ازدواج یک قرارداد دو جانبه است بدون شکل‌گیری وحدت اصیل بین طرفین قرارداد. مثل همه قراردادهای دیگه یا تو ماشه ما تو بحث همون قراردادهایی که توی ساحت حق انتظاری داشتیم این بود که قرارداد که وحدتی بین دو طرف شکل نمیگیره، یا داد و ستد میکنن تمام میشه میره. خانواده هم از این جهت که شما بخوای این رو به عنوان یا ازدواج رو اینطوری بگیم به عنوان قرارداد بهش نگاه بکنید همین وضعیت رو داره و از این جهت فرقی با قراردادهای دیگه نداره. ولی جنبه اصلی ازدواج که در واقع خانواده رو به عنوان یه موقفی از ساحت حیات اخلاقی مطرح میکنه این استش که با تشکیل خانواده تفرد دو شخص به عنوان افراد خودبسنده نفی میشه و اونها رو به اشخاص واحد تبدیل میکنه، به طوری که هگل میگه خانواده به عنوان امر واحد جوهره و افراد چی هستن؟ افراد اعراض اون هستند. اون وقت تو همین بند 163 هگل میاد یه اصطلاحی مطرح میکنه که آلمانیش از کن کوبینات و انگلیسی میشه کن کوبینیش. حالا اینو میخواید بنویسن کن کوبینات، کن کوبی نات و کن کوبی نیچ. اینو حالا نگاه کنید تو دیکشنری اگه اشتباه نکنم زده بود ازدواج موقت. من حالا واقعا نمیدونم این رو میشه به ازدواج موقت ترجمه کرد یا نه. کان ببخشید کان کیوب اینجا چیز اینجا ببینید یه چیزی هست اینو مسلمه، این که میگن نمیدونم به ازدواج موقت میشه ترجمه کرد یا نه، نمیدونم تو سنت اصلا حقوقی اونها این مفهوم آره حالا این اینطور ترجمه کرده، ولی حالا من نمیدونم واقعا تو سنت حقوقی اونها چه دلالتی داره، نرفتم دقیق اینو مطالعه بکنم. منتها ببینید معنای تحت و لفظیش ارتباط جنسی بدون عقد رسمی، یعنی یه جور ارتباط جنسی که اون حیثیت اجتماعی رو نداشته باشه. حالا من دیدم تو دیکشنری اینو آورده بودم، تو سنت ما شکل مشروع قانونمندش رو بهش میگن ازدواج موقت. هگل حرفش اینه، ببینید حالا اینو میخوام بگم، حرفش اینه که فرق ازدواج با این کوبینیج یا حالا این ارتباط غیر رسمی، در اینه که در ارتباط غیر رسمی اون چیزی که موضوعیت داره رفع نیازهای طبیعیه، در حالی که در ازدواج این میل هست منتها ذیل امر بالاتره، اونم شکلگیری خانواده، ذیل عشق، ذیل محبت و فراروی از اینه، اصلا این تمام میشه میره ولی خانواده میمونه. بنابراین ازدواج رو نمیتونیم به معنای تبادل اختیاری رسه حالا تمتعات جنسی در نظر بگیریم، که البته گفتم کانت هم به این قائله. نتیجه حرف چیه؟ سرشت ارزش در ازدواج با ارزش قراردادهای متفاوت متعارفه و به همین جهت با یه گونه متفاوتی از به رسمیت شناسی ذیل عشق و اعتماد دو سوی مواجه هستی. این شد تا ابتدای بند 164. حالا انشاءالله جلسه آینده شما حالا بند 164 رو بیارم تا بند حالا 164 رو که مطالعه بفرمایید و از بند 165 یا بند از بند 164 از بند 164 مطالعه بفرمایید تا انتهای بحث خانواده، یعنی ترانزیشن به سیویل سوسایتی رو هم بخونید. جلسه آینده بحث خانواده رو تموم میکنیم. جلسه 15 هم رو اختصاص میدیم به جامعه مدنی. یه مدار در اون جامعه مدنی صحبت میکنیم، البته دیگه حالا خیلی این کلاس مجال ورود مفصل به جامعه مدنی رو نمیده، ولی حالا در حد که مقدماتی و اون فقرات ابتدایی که تو بحث جامعه مدنی هست و انشاءالله بهش خواهیم پرداخت مفصل‌ترش دیگه حالا انشاءالله خودتون مطالعه خواهید کرد. من جلسه دوشی بحثی داشتم مطرح میکنم، البته دیگه صدا قطع شد، اونم این بود که اگه ما بخوام از بیرون هگل بگیم خب میتونیم بریم سراغ پدیدارشناسی و علم حق و اینها، منتها این کتاب یه حسنی داره، اونم اینه که اگه خودتون بخواید مستقیم برید سراغ متن هگل، این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های هگل. البته خب اون درس گفتارهای تاریخ فلسفه‌ش اینه که خب اونها از این متنش راحت‌تره، ولی حالا اون چیزایی که مکتوبات هگل باشه این تو بین مکتوبات از همه به نظر میشه که ورود بهش سهل‌تر. حالا این ترم ما سعی کردیم یه مقداری با همراهی شما و همدلی شما که البته واقعا ارزشمند بود یه مقداری وارد متن کتاب بشیم، تا حد خوبی هم جلو اومدیم. انشاءالله تا آخر ترم ما از صفحه در واقع از ترجمه انگلیسی که از ابتدای مقدمه شروع کردیم از صفحه 25 شروع کردیم، انشاءالله اگه اون باشه تا صفحه 234 و حداقل تا 230 جلو خواهیم رفت. یعنی 200 صفحه از کتاب رو تونستیم با هم دیگه بخونیم و صفحه 380 که آخرین صفحه حالا ترجمه انگلیسی باشه یعنی حدود 150 صفحش باقی مونده، حالا 200 صفحش رو خوندیم. انشاءالله حالا خودتون بعداً ادامهش رو بخونید، ادامهش راحت‌تر میشه چون یه مقداری وارد بحث‌های انضمامی‌تر میشه و بعد اینکه البته اصطلاحش هم شما دستتون اومده که داره چجوری صحبت می‌کنه، چجوری استدلال می‌کنه، اصلا لم حرف زدنش چیه، این خیلی مهمه دیگه. یعنی یه مقداری ارتباط پیدا کردن با این ادبیات هگل کار مشکلیه. تو حد زیادی اگه شما همراهی کرده باشید و مطالعه کرده باشید شیوه استدلال هگل و نوع حرف زدنش و ادبیاتش اینا دستتون اومده و از این جهت خب به هر حال این مقدمه شد برای ورود به متن هگل. ان شاءالله که موفق باشید، ان شاءالله که دوست مفید بوده باشه و اگر عمری باشه و توفیقی باشه ما دو جلسه دیگه در خدمت شما خواهیم بود تا حالا میانه‌های بحث یا یک سوم اول در واقع بحث جامعه مدنی. اگر فرمایشی دارید، سوالی دارید که من در خدمت شما هستم و استفاده میکنم. سن فرمایشی، نکته‌ای، سوالی، پس انشاءالله دیگه مطالعه بفرمایید تا سه‌شنبه آینده و برای مقالاتم یه فکری بکنید و اگه سوالی هم داشتید که من در خدمت شما هستم. خسته نباشید، خدا نگهدار.